گونه از شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیماً تماشا دارید. من شاله گلخوجه هستم در استودیو امروزتون. در 15 دقیقه برنامه امروز 1 ایول اطرافی این موضوع صحبت خواهیم داشت. در روز اولی محاکمه دادگاهی کشتار یک جوان ماشین شو در دوشنبه دلیل های نفی صدا دادند.
شاهد گپ زد که دو کس بودن شما، ما دیدم شما رو اعتراض دیدم گفتم.
گرفتنی علامی پدری گب نودارو از پسر نزدیکانی او بدلوی روزیق باوری دارند که بازداشت فرزندی او با هدف فشار آوردن به پدری زندونیش است.
و حزب را تروریستی بخواند که برادری من اسرارالدین روزیقوف از این کار دست کشید.
و بعد بیماری کووید 19 در ولایت خطلون بیمارخانه ها به کار معمولی خود برمیگردند.
ما از روز یکمی ایول ما شعبه های سوهای جرایی رو بکر سر میکنیم.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در یک هفته آخر صدها شهروند بند مانده کشور طریق پروازهای غیر نقشوی از روسیه به دوشنبه آورده شدند. در سه پرواز شرکت های هواپیمایی تاجیک ایر و سومون ایر از مسکو و قزون و نوسیبیرسک 642 تاجیکستانی به وطن انتقال یافتند. در عین زمان ده ها تن از زادگان تاجیکستان در مرز قزاقستان و ازبکستان درماندند و از مقامات طلب کمک بازگشت به وطن را دارند. سازمان جهانی مهاجرت در هماهنگی با مقامات تاجیک هفته قبل مهاجران را از گذرگاه مرزی ژیبک ژولی آورده بودند، اما در این مدت باز گروه بزرگ مهاجران جمع شدند. همکارم عبدالله شروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله. خب قبلا در باره بازگردانیدن چند گروه مهاجران از همین گذرگاه خبر داده بودیم، تبریک گفتیم. ظاهرا موج مسافران کم نمی شود، پس بگو که حالا وضعیت اونجا چی گونه است؟
سلام شالو. عین زمان در نزد گذرگاه ژیبک ژولی نزدیک 1000 نفر شهروندان تاجیکستان جمع آمدند. تبر چندی از مهاجران از نزد گذرگاه در تماس های تلفنی گفتند بیش از 600 نفر دیروز به اینجا آمدند. با گفته آنها سفارت تاجیکستان در قزاقستان آنها را در الماتا با چند اتوبوس سوار کرده و قرار بود آنها را تا به تاجیکستان برسانند. الهام بابیف یکی از مسافران گفت در 7 اتوبوس آنها را به اینجا آوردند، از ساعت 12 شب این جانب منتظرند، اما درباره سفر آینده آنها خبری نیست. اما سفارت تاجیکستان در قزاقستان این ادعای مهاجران را رد کرد و گفت اتوبوس‌ها نه از الماتا بلکه از قلمرو ازبکستان تشکیل کرده می شوند. مهاجران می گویند وقتی آنها اینجا رسیدند علاقه حدود 300 نفر شهروندان دیگری تاجیکستان روزها باز منتظری گذشتن مرز و رسیدن به تاجیکستان بودند. در چند پارچه نواری که مهاجران فرستادند دیده می شود که آنها در شرایط ناگوار قرار دارند و در روی زمین به قسم زیر شیپنگ خوابند.
عبدالله از این نوار وضعیت گذرگاه برای ما معلوم شد، اما مقامات چی میگند؟ آیا برای بردن این مهاجران تلاش دارند یا نه؟
بله شهلا، سفارت تاجیکستان در قزاقستان میگوید سببی در گذرگاه ژیبک ژولی جمع شدن مهاجران بسته بودن مرز ازبکستان است و امروز 1 ایول به گفته سفارت قرار است 100 نفر از شهروندان درمانده از جمله کودکان و شخصان سالخورده به تاجیکستان فرستاده میشوند. انتقال شخصان باقی مانده در دوام 2-3 روز آینده در نظر است میگوید سفارت. وضعیت البته هر لحظه در حال تحول است و شماره مهاجران و مسافران در نزد این گذرگاه کم و زیاد می شود. ضمناً بازگردان مهاجران اساساً با کمک سازمان جهانی مهاجرت صورت می گیرد که تاکنون 2 دفعه با سرمایه گذاری آمریکا و مساعدت مالی حکومت نروژ مهاجران را با اتوبوس های مسافرکشان و با رعایه قاعده های بهداشتی به تاجیکستان برد. این سفرها برای مهاجران رایگان انجام داده می شود.
تشکر عبدالله برای صحبت. منتظر نویگری در مرز و البته تقدیر مهاجران سرگردان میمونیم. دادگاهی در دوشنبه با محاکمه پرونده پرداخت که چند ماه پیش بحث را در جامعه تاجیکستان به بار آورد. در کرسی عبدالین نفری با نام عبدالمومین خلیلوف نشسته است که در کشتاری همکارش متهم می شود. جانب جبردیدن می گوید اگر آنها درستی نتیجه تشخیص طبی و دادگاهی را زیر سوال نمی بردند احتمالا این مروفیت دایر نمی شود. براد یوسفی گزارش می دهد.
دادگاهی ناحیه شاه منصور بررسی پرونده جنایی در برابر عبدالمومین خلیلوف ساکن ناحیه رودکی را آغاز کرده است. بهادر ایسازاده دادرس این پرونده جنایی در صحبت به آزادی گفت عبدالمومین خلیلوف در قتل همکارش دلاور شاه شامیروف ساکن 27 ساله شهر دوشنبه عیبدار می شود. روز اول جلسه دادگاه با پرسش شاهدان انجام شده است.
ما باوری دارم که سو جزاش میته چون که بچه ما کشتن اخی نکی ای یک کس نیست که سه کسن خطی بچه ما سه کس شاهد گاب زد که دو کس بودن شما ما دیدم شما رو اعتریزه دیدم گفته تگی خونه هوای شاهد هم میکر شده.
عیبدار شونده عبدالمومین خلیلوف با مرحوم دلاور شاه شامیروف در یک نقطه شستشوی ماشین ها در ناحیه شامنصوری شهر دوشنبه کار میکردند. عکس جسد دلاور شاه در یک راهرو نزدیک کارخانه نساجی پایتخت در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در ابتدا تشخیص سودی طبی به نزدیکان خلاصه پیشنهاد کرده بود که فرزندشان از سکته مغزی فوتیده است. نزدیکانش جسد دلاور شاه را دو روز بعد از حادثه از سردخانه پیدا کرده بودند.
آوردنش اینجا شوشتندم می‌بینن گوش شکستگی گوش ورم هم چی این پره دست زدگی سپ سیو یا جای پره پوش سیو تری ای پشتش هم جقیدگی های سرخ شدگی سیوه نیو سرخ شدگی تمام بعد در بچه رو گفتیم بیاره ایسر اکسپرتیزه که این اومدن ایسر با ایسر دایجا.
ریاست امور داخلی شهر دوشنبه آن زمان خبر داده بود که عبدالمومین خلیلوف با دلاور شاه شامیروف شام 22 مارت مناقشه کردند که در نتیجه عبدالمومین با یک ضرب مشت دلاور شاه را به زمین افتانده است که در نتیجه دلاور شاه هلاک شده است. عبدالمومین خلیلوف با جرم کشتار بر اساس ماده 104 قسم 1 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان عیبدار می شود. با گفته بهادر ایسازاده دادرس این پرونده این جرم با گروه جنایت های مخصوصا وزنین شامل می شود و در صورت تصدیق جرم در دادگاه عیبدار شونده از 8 تا 15 سال زندانی خواهد شد.
بینندگان ارجمند تا این لحظه در باره بند ماندن مهاجران تاجیک در مرز قزاقستان و ازبکستان و فرضیه های نو در روز اول محاکمه کشتار دلاور شاه شامیروف در شهر دوشنبه برای شما معلومات دادیم. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعدن برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اسرارالدین روزیکوف پسر عضو سابق ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از بازداشت رهان نشده است. پیوندان میگویند تا به حال سبب دستگیری و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی نگهداری شدن او را نمیدانند. هرچند فرضیه های در این زمینه دارند که یکی از آنها احتمال فشار به زبیدالله روزیک برای دادن اظهارات تلویزیونی ضد رهبران حزب من شده است. گزارش تلویزیونی سیش وریمه رو در این موضوع کایو مرسی اتم تقدیم میکند.
نزدیکان اسرارالدین روزیقوف ادعا دارند که او را 5 روز پیش در راه به کار ماموران امنیتی تاجیکستان بازداشت کردند. اسرارالدین 38 ساله پسر زبیدالله روزیق عضو سابق ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که حالا در زندان است در بازار کاروان شهر دوشنبه به فروش لباس‌های کودکانه مشغول بود است. حسام الدین روزیقوف برادر اسرارالدین به رادیو آزادی گفت که او را به بازداشتگاه موقتی رقم 1 واقع در مرکز پایتخت انتقال دادند. مقامات رسما این خبر را تصدیق یا رد نکردند. با اندیشه حسام الدین روزیقوف احتمال برادرش را با مقصد فشار آوردن به پدر زندانیش بازداشت کردند. با باوری او مقامات میخواست که زبیدالله روزیق در یک اظهارات ویدیویی ضد رهبران حزب اظهارات دهد. به گفته نزدیکان از خود اسرارالدین روزیقوف هم طلب شده بود که چنین اظهارات دهد ولی او راضی نشده است.
حزب و رهبریت حزب این گونه سخنهای تهمت انگیز بگوید و حزب را تروریستی بخواند که برادر من اسرارالدین روزیقوف از این کار دست کشید و این کار را نکرد.
مقامات امنیتی تاجیکستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند و تصدیق یا رد خبر از جانب آنها میسر نگشت. در چند هفته اخیر در صحیفه معرفت و صداقت در شبکه یوتیوب که بیشتر مواد تبلیغاتی دولتی را نشر میکند، 10 مراجعه ویدیویی سابق اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و نزدیکان آنها نشر شده است. در این نوارها آنها حزب نهضت را به تروریسم و کوشش تبادلات عیبدار دانسته، از آنها دعوت میکنند که فعالیت های سیاسی خود را قطع کنند. به اطلاع سازمان های حامی حقوق انسان، مقامات در تاجیکستان پیوسته نزدیکان محبوسانی را که با انگیزه های سیاسی محکوم شدند تعقیب و تهدید میکنند و برای بیرون رفتنشان از کشور هم مانع میشوند. ویکتوریا ندیژدینا مسئول سازمان حامی حقوق هیومن رایتس فاوندیشن میگوید تعقیب و بازپرسی و بازداشت های بی اساس چند روزه در کشور یک کاری معمولی شده است.
در مثال اسراریدین ما باز یک چنین حالت را میبینیم. تا جایی به ما معلوم است او از 25 ایون در ریاست امنیت شهر دوشنبه قرار دارد. او با وکیل دفاع تامین نیست. با نزدیکانش یگان تماس ندارد. از زمان بازداشت بیش از 70 ساعت گذشته است و تا هنوز نسبت به او یگان عیب اعلان نشده است.
این حامی حقوق انسان میگوید چنین عملها نسبت به نزدیکان محبوسانی که با انگیزه های سیاسی حکم گرفتند کم نیست، ولی به گفته او یگان کارمند ساختارهای قدرتی تا هنوز برای عملی غیر قانونی به جوابگری کشیده نشده است.
روزی 3 ایون در شهر پراگا در یک مراسم رمزی خداحافظی با کرونا ویروس دایر شد. در پل تاریخی کارلوف در بالای رود ولتاوا میز 500 متر آراسته شد و هر خواهشمند می توانست غذا آورده همراه با دیگران تناول کند. شاهدان چوره‌بینی دیروز میگویند از زمان جاری شدن محدودیت‌های مربوط به کرونا ویروس در ماه مارس سال روان، پل کارلوف که مکان دوست داشته ساکنان پراگا و سیاحان میباشد این گونه سرودم نبوده است. با گفته تشکیل کنندگان، ضیافت دست جمعی شهادت آن است که مردم دیگر از بیماری کووید 19 نمی ترسند و نمی خواهند گوشه نشینی کنند. ابتدای ماه مارس چخه با هدف جلوگیری از پاندمی کرونا ویروس چوره های شدید قرنطینه جوری نموده بود. تا آخر ماه ایون در این کشور که 10 میلیون و 700 هزار اهالی دارد، نزدیک 12 هزار نفر گرفتار بیماری کووید 19 شده، 349 نفر به هلاکت رسید. همین گونه تاجیکستان مسئولیت‌های وابسته به پیشگیری از گسترش کووید 19 را مرحله به مرحله بکار می‌کند. از جمله در جنوب کشور شفاخانه‌ها به کار معمولی خود برمی‌گردند. هرچند انتقادهای هم به گوش می‌رسد که مقامات تاجیکستان در کاهش محدودیت‌ها سراسیمه شدند. امردین علیمو و ارزوی کریموف را ادامه می‌دهند.
مسئولان ریاست تندرستی خطلان میگویند بیمارخانه ها به کار معمولی خود برگشتند. حالا در این ولایت 44 نفر بیماران کووید 19 باقی مانده است. این نهاد نگفت که باقی مانده بیماران در کجا بستری اند.
در بحث اول ما شعبه های امروز کودکانه رو، شعبه های امروز درونه رو و شعبه نجات رو به کار درآوردیم و از روز 1 ایول ما شعبه های سوهای جرایی رو به کار سر میکنیم.
حدود 3 ماه در این بیمارخانه برای بیماران بسته بود و گرفتاران کووید 19 اینجا معالجه می شدند. مسئولان تندرستی می گویند در خطلان رسمان 337 نفر گرفتار کرونا ویروس شده، 10 نفرشان از این بیماری فوتیدند. اما امور غیر رسمی و نوشته ساکنان در شبکه های اجتماعی در باره مرگ پیوندانشان از این بیماری با مراتب زیاد است. مقامات میگویند در این مدت بیشتر از 190 نفر از التهاب شش فوتیدند.
امروز در بین 25 شهر نویی که ما در ولایت داریم، نویی هستند که علاقه در بیمارخانه ها بیشتری نیستند، لیکن در خانه ها با مقدار کم باشد بیمار ها با گرفتار التهاب شش دارند. باید
طبق اطلاع رسمی تا 29 ایون در تاجیکستان 5900 نفر گرفتار کرونا ویروس شده، 52 نفر فوتیده است. اما یک تحقیقات رادیوی آزادی نشان می‌دهد که شماره واقعی فوتیدگان از کووید 19 در تاجیکستان بیشتر از این بوده می‌تواند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی رو در همین ثانیه ها به پایان میرسونیم و فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نمایش ما رو من در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
ف خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فاکتور
www.azadi.org.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجی امریکا صحبتش را با همتایانی خود از کشورهای آسیای مرکزی در قالب C5+1 عالی خواند. مایک پامپئو در توییتر نوشت ایالات متحده با پشتیبانیش از استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی ادامه میدهد. جلسه نوبتی وزیران کارهای خارجی امریکا و پنج کشور آسیای مرکزی روز 30 ایون آنلاینی برگزار شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در این گفتگو مسئله مبارزه با بیماری کووید 19، پیامدهای آن به عرصه‌های تندرستی و اقتصادی، تلاش کشورها برای برطرف کردن آن و تامین امنیت منطقه مورد بررسی قرار گرفت. روز 1 ایول در هنگ کنگ قانون نو امنیت به حکم اجرا درآمد که برای جدای طلبی، سرنگون شوی و تروریسم حکم زندان ابد را پیش بینی میکند. ایالات متحده آمریکا گفت این روزی غمگین برای مردم آزادی دوست چین میباشد. صبح 1 ایول پلیس هنگ کنگ علاکه یک نفری را بازداشت کرد که در دست پرچم داشت و پلیس گفت او را با اتهام دعوت به استقلالیت به جوابگری میکشند. اینچنین اولین بار بعد 1 ایول سال 1997 مقامات رهپیمایی هر ساله دموکراتی را منع کردند. فعالان دموکراتی گفتند که به مانعها نگاه نکرده رهپیمایی خود را برگزار خواهند کرد. 1 ایول آخرین روز آوازدهی در رای پرسی تغییرات کنستیتوسیونی در روسیه است که راه پرزیدنت ولادیمیر پوتین را تا سال 2036 در قدرت هموار میکند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و راه ندادن به تجمع زیاد مردم، آوازدهی در روسیه روز 25 ایون شروع شده یک هفته ادامه کرد. کرملین گفته است که آوازدهی برای ثبات و امنیت کشور ضرور است، در حالی که به باور منتقدان هدف اصلی تمدید قدرت پرزیدنت عمل کننده 67 ساله است. در یک مراجعه تلویزیونیش به مردم پوتین از ساکنان روسیه خواست که به جانبداری تغییرات کنستیتوسیونی آواز دهند. در مجموع در طرح تغییر و ایلوه ها به کنستیتوسیه روسیه 200 تغییرات جای داده شده است. دادگاه در میسک قرار کرد که رقیب احتمالی الکساندر لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنتی بلاروس که روز 9 آوگوست برگزار می شود در بازداشت می ماند. حقوقشناس دمیتری لایفسکی روز 30 ایون گفت که دادگاه ناحیه مرکزی شهر میسک قرار حبس ویکتور باباریکا را که در جنایت های مالی گمانبر می شود حفظ کرده است. باباریکا و پسرش ادوارد روز 18 ایون بازداشت شده با گمان فرار از پرداخت انداز و پولشویی در رابطه با تفتیشات در بلگازپروم بانک که دوامی 20 سال جای کاری به باباریکا بوده است پرسیده شدند. مقامات بلاروس روز 15 ایون نظارت بر بانک را به دست گرفته بیش از 10 مدیری بانک را با اتهام فرار از انداز و پولشویی بازداشت کردند. باباریکا 56 ساله گفت که این همه عملها امرهای سیاسی می باشند. لوکاشنکا تلاش دارد باری ششم در انتخابات پرزیدنتی بلاروس اشتراک کند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو روز 30 ایون از شورای امنیتی سازمان ملل متحد تقاضا کرد که تحریم سلاح‌های ایران تمدید شود، چون با گفتش در صورت غیر وضع در خاورمیانه بعد انجام مهلت تحریم‌ها در ماه اکتبر بی‌ثبات شده می‌تواند. پامپئو گفت
ایران شمشیر دموکل را بر سر ثبات اقتصادی کشورهای خاورمیانه نگه داشته، کشورهای مثل روسیه و چین را که از نرخهای معتدل انرژی آن وابسته هستند تحت خطر قرار می دهد. ایران برای تبدیل شدن به یک تاجر سرکش تامین کننده سلاح در نزاعها از ونزوئلا تا سوریه و افغانستان آزاد خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا مهمه سال 2018 از سازش هسته‌ای بیرون شد و تهران را تحریم کرد. در پاسخ ایران به نقض تدریجی عهده‌داری‌های هسته‌ای خود شروع نمود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شورای امنیت گفت که بیکار کردن محدودیت‌های سلاح بخشی جدایی ناپذیر سازشنامه هسته‌ای است. روسیه و چین که حق ویتوگذاری دارند گفتند با طلب ایالات متحده آمریکا راضی نیستند و حق واشنگتن را برای بازگردانی تحریم‌ها زیر سوال بردند. با یک پرواز چارتری شهر شهروندانی بند مانده تاجیکستان را از آلمان و کشورهای دیگر اروپا به دوشنبه میبرند. سفارت تاجیکستان در برلین اعلام کرد که پرواز به طرف شرکت سامونر و روز 8 ایول صورت خواهد گرفت. سفارت در بیانیه رسمی گفت ساعت 12:30 به وقت آلمان پرواز چارتری توسط خطسیر فرانکفورت دوشنبه انجام میشود. مقامات میگویند بلیط را شرکت سامونر میفروشد. خبرهای بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آید به بازداشت‌های خودسرانه از حکومت تاجیکستان خواسته است که مقصود ابراهیموف مؤسسه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را آزاد کند و برایش جبران پردازد. مقامات تاجیکستان او را به صادر کردن چند جنایت وزن گناهکار دانستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق میگویند مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زورن به تاجیکستان آوردند. او در یک مرافعه پوشیده به 17 سال زندان محکوم گردید. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد آید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را مسئول عملکردهای غیرقانونی نسبت به مقصود ابراهیموف نامیدند. آنها طلب کردند که حقوق پایمال شده ابراهیموف 43 ساله پورا برقرار کرده شود. مقصود ابراهیموف 24 ایونی سال 2015 با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به یک قطار جنایت از جمله دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی گناهکار دانسته شد. در حالی که مقامات بازداشت غیرقانونی و ربوده شدن ابراهیموف را در روسیه شرح نمی‌دهند، جانبدارانش و حقوقشناسان سازمان ملل پرونده و حکمش را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. در پایان تحقیق نمساله قضیه مقصود ابراهیموف، گروه به خلاصه آمده است که این زاده شهر دوشنبه صرف برای فعالیت‌های سیاسیش مجازات شده است. در طلب این سازمان به حکومت تاجیکستان آمده است ابراهیموف باید بلافاصله از زندان آزاد شود. حکومت‌های تاجیکستان و روسیه باید مطابق به قانون‌های بین‌المللی جبران حبس، بازداشت مخفی و اخراج او را پرداخت کنند و حکومت روسیه تحقیق این قضیه را به راه مانده تمام شخصان مسئول در قضیه ابراهیموف را به جوابگری بکشد. روز 3 ژانویه سال 2015 مقامات دادستانی کل تاجیکستان در دوشنبه تصدیق کردند که مقصود ابراهیموف در دوشنبه قرار دارد. در این نشست نماینده دادستانی کل محمد رضا خلیفه‌زاده گفت که بر ضد ابراهیموف با اتهام افرادگرای اکستریمیستی پرونده باز شده، تفتیشش را وزارت امور داخلی ادامه می دهد. در این نشست و بعد این هم مقامات هیچگاه شیوه انتقال او را از مسکو به دوشنبه شرح ندادند. گروه کاری سازمان ملل متحد دریافت است که تا زمان شروع مرافع دادگاهی در دوشنبه به ابراهیموف عیب اعلان نشد و زمان مرافع هم هیچ شاهدی از جانبی او بیانات نداد. در مرافع 15 کارمند دادستانی تنها 2 عضو عائله و 2 وکیل اشتراک کردند. ابراهیموف در رابطه با اتهام اکستریمیسم گفته است که خود را گناهکار نمی شمارد. محققان سازمان ملل می گویند مرافع دادگاهی ابراهیموف هم با قانون شکنی های زیاد گذشت و حتی وکیلان نتوانستند مسئولیت های خود را پر اجرا کنند. نزدیکان مقصود ابراهیموف ظاهرا از سند نوی شورای حقوق بشری سازمان ملل خبر ندارند. ابراهیموف در زندان نظامش سنگین شهر وحدت نگهداری می شود. سعادت عمرخوجایی و همسر مقصود ابراهیموف روز 3 ایون در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت در هر 4 ماه یک دفعه به آنها اجازت می دهند که چند روز با هم باشند. عمر خواجایی گفت شوهرش از سلامتی و وضع نگهداریش شکایت ندارد. او افزود:
اما هایش زنگ داده میشه. دو ماه باید بود، سه ماه بود، چهار ماه باید بود، یا سه ماه یا چهار ماه بود در روز مزد.
فعالان حقوق بشر سال 2019 گفتند از سال 2005 تا سال گذشته 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. با کمیش 9 حادثه در 4 سال اخیر ثبت شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی این افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط می دهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق گفتند که تاجیکستان مخالفانش را در خارجه هم تعقیب می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در شهر نیویورک با پخش اظهارات گفت که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نباید طرحی را امضا کند که آزادی بیان را زیر خطر می‌گذارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. هفته گذشته مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان تغییرات بحث برانگیز را به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری قبول کرد. بر اساس آن برای پخش اخبار غلط یا اخبار ناصحیح درباره کرونا ویروس جریمه مقرر شده است. جامعه شهروندی تاجیکستان چند روز پیش از اعضای مجلس ملی و هم رئیس جمهور خواسته بودند که از تصویب طرح خودداری نمایند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید طرح بحث برانگیز از جریمه تا 15 روز حبس ماموری را پیش بینی میکند. این سازمان میگوید تغییرات به قانون مشخص نکرده است که بر اساس کدام معیار دروغ بودن یا ناصحیح بودن گزارش بها گذاری خواهد شد. حالا نوبت تصویب این قانون از جانب پرزیدنت امام علی رحمان است. گلناز سعید هماهنگسازی برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تغییرات پیشنهاد شده به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یک اجازه‌نامه روشن یا آشکار به مقامات برای بیشتر کردن سنسور با بهانه مبارزه با پاندمی کووید 19 میباشد. او گفته است پرزیدنت امام علی رحمان نباید این قانون را امضا کند و باید پیش راه سرکوب مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. در این تغییرات برای پخش اخبار ناصحه درباره کرونا ویروس از 580 سومانی تا 11600 سومانی جریمه پیش بینی شده است. رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوردین قرشیبایوف در صحبت تلفنی با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است تغییرات به قانون یک اقدام سرکوبگرایانه بود و افزوده است این کار میتواند در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال جاری مقامات را برای فشار آوری به مطبوعات جسورتر کند. مقامات چنین نگرانی ها را به اساس می دانند. قبلا عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفته بود.
هیچ خیر نظر هیچ گونه سرکوب کردن شخصان آزادندش نیست بلکه پیش از آن پیشگیری بیماری کووید.
تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری و تعیین جریمه برای پخش اخبار غلط روز 10 ایون به مشورت با جامعه و ناگهانی در مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلان شد. قبول این طرح از سوی پلته پایانی پارلمان با واکنش‌های تند جامعه شهروندی روبرو گردید. به این خاطر 23 ایون 29 سازمان و روزنامه‌نگاران از مجلس ملی خواستند که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند. سازمان‌ها همچنین از رئیس جمهور امام علی رحمان تقاضا کردند تا از امضا ماندن به زیر سند خودداری نماید. به قول نمایندگان جامعه شهروندی چنین مقررات بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در اظهارات گفت که تعیین جریمه برای به اصطلاح نشر خبرهای ناصحه یا دروغ درباره کرونا ویروس به آزادی بیان آسیب می‌رساند.
میشل باچلت رئیس حقوق بشری سازمان ملل متحد چندین کشور از جمله چین و روسیه را با استفاده از پاندمی کرونا ویروس برای خاموش ساختن آزادی بیان متهم کرده است. میشل باچلت روز سه‌شنبه گفت از اینکه آمریکا برخی واقعیت‌ها را درباره کرونا ویروس رد می‌کند نگران است. این انتقاد او پس از آن صدا داد که شماره زیادی در آمریکا روزهای اخیر به این بیماری گرفتار شده‌اند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی، میشل باچلت درباره تاثیر پاندمی به حقوق بشر معلومات داد. او در 40مین نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو گفت احتمال دارد که اقلیت‌های قومی و نژادی و مردم بومی بیشتر در نتیجه بیماری کووید 19 بمیرند. با گفته میشل باچلت این گروه مردم بیشتر از همه در نتیجه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پاندمی آسیب دیدند. او افزود 6 ماه پس از شناسایی نخستین موردی گرفتاری روشن است که این بیماری صلح و رشد را تهدید میکند. میشل باچلت در بخشی از سخنرانیش گفت در کشورهای چون روسیه، چین و کوسوو خبرنگاران، بلاگرها، فعالان جامعه شهروندی تهدید میشوند تا ظاهرا از رسیدگی مقامات به مشکل بیماری کووید 19 ننویسند و آن را بحث و بررسی نکنند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلان کرد که حداقل 90 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد آزادی رسانه‌ها در پوشش بحران کرونا ویروس را نقض کرده اند. در گزارش نوی این سازمان گفته می شود که در کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه، هند و آمریکا موردهای بسیاری از نقض آزادی رسانه ها در رابطه با پوشش بحران کرونا ویروس ثبت شده است. با گفته این سازمان در میان 32 کشور دنیا وضع از همه بدتر در آفریقا بوده است و آزادی رسانه ها در آسیا نیز در این زمینه سخت آسیب دیده است. در گزارش این سازمان 27 کشور منطقه آسیا اقیانوسیه و آسیای میانه و 14 کشور از اتحاد اروپا و منطقه بالکان نیز جزء کشورهای ذکر شدند که آزادی رسانه ها در آنها نقض شده است. رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز به نقض آزادی رسانه ها از سوی رؤسای جمهوری برخی کشورها از جمله پرزیدنت های آمریکا و برزیلیا اشاره کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که شماره گرفتاران به بیماری کووید 19 در کشور قریب به 6000 نفر رسیده است. از زمان اعلان رسمی حکومت در باره موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان 2 ماه می‌گذرد و مقامات گفتند این بیماری در کشور تا این دم 52 قربانی داشته است. اما بر اساس یک تحقیقات رادیوی آزادی شماره قربانیان احتمالاً بیشتر از آمار رسمی است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 30 ایون تعداد افراد سرایت یافته با کرونا ویروس در کشور را 5954 نفر اعلان کرد. مقامات گفتند در شبانه روز گذشته 54 حالت نوی سرایت یابی را ثبت کردند. از روی آمار وزارت تندرستی گرفتاری به بیماری کووید 19 در تاجیکستان از روز 9 ایون به بعد کاهش یافته ایستاده است، هرچند در همسایه کشورهای تاجیکستان از جمله قرغیزستان و قزاقستان برعکس آمار گرفتاران تو رفت زیاد می شود. الکسی تسوی وزیر تندرستی قزاقستان روز گذشته گفت از 10 ایون به این طرف شماره گرفتاران ویروس کرونا در کشور رو به افزایش دارد. وزیر تندرستی قزاقستان پیشنهاد کرده است که با هدف پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس تعطیل 4 هفته اعلام شود. وزیر گفت در صورت اعلان شدن تعطیل مذکور ممکن است شماره گرفتاران کووید 19 در قزاقستان به یک بارگی افزایش یابد. در قزاقستان تا امروز نزدیک 40000 کس به ویروس کرونا مبتلا شده 188 نفر فوتیدند. در ازبکستان هم بر اساس قرار کمیسیه جمهوریوی در امور مبارزه با کرونا ویروس سر از 1 ایول محدودیت های مربوط به کارانتین شدیدتر می شود. از جمله بازارهای فروشی سر و لباس و مجموعه های تجارتی روزهای شنبه و یک شنبه بسته خواهند شد. ساکنان وظیفه دار می گردند که در مکان های اجتماعی فاصله 2 متری را رعایت و نقاب پوشند. نقلیات جمعیتی هم گرفتن مسافران را کمتر میکند. در درآمدگاه های مرکز های سودا نقاب رایگان تقسیم کرده خواهد شد. در ناحیه و شهرهایی که سطح گرفتاری با کرونا ویروس در حال افزایش است، جمع شوی آدمان بیشتر از 3 نفر من میگردد. کسانی که این چاره ها را رعایت نمیکنند با جوابگری ماموری جلب میشوند. در ازبکستان رسما 8298 حالت گرفتاری با ویروس کرونا ثبت شده است. از این شمار 24 کس فوتیده است. در قرقیزستان هم وضعیت وابسته با کرونا ویروس روز از روز بدتر میشود و این کشور شبانه روزی گذشته شمار رکوردی فوتیده ها را ثبت کرد. در 24 ساعتی گذشته در قرقیزستان 7 نفر از بیماری کووید 19 جان باختند. شماره عمومی سیرویت یافتگان با کرونا ویروس نو در قرقیزستان 5296 و تعداد قربانیان 57 نفر می باشد. برعکس کشورهای همسایه که چاره های بهداشتی به خاطر پیشگیری از پنجشوی کرونا ویروس را سخت‌تر کردند، تاجیکستان محدودیت ها را مرحله به مرحله بکار می کند. سر از روز 15 ایون با ده ها کاشانه حسن و سرتراشخانه، نقطه های فروشی تلفن و بازارهای لباس اجازه فعالیت دادند. کار این بازار و مرکزهای خدمت رسانی از آخر ماه اپریل به دلیل پنجشوی بیماری کووید 19 متوقف شده بود. حدود 10200 تاجر بازاری کاروان از کلانترین مکانهای سودا در تاجیکستان هم دوباره به کار خود شروع کردند. در پس منظر افزایش پاندمی کرونا ویروس در کشورهای همسایه، انتقادهای همصدا داد که مقامات تاجیکستان در کاهش محدودیت ها سراسیمه شدند. برخی از مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند کشور نقطه اوج پاندمی را پس سر کرده است. هرچند نماینده سازمان جهانی تندرستی گفته بود که هنوز اوج بیماری پس سر نشده است.
یک گروه از مشتریان طرح ساختمانی منزل دسترس با یک نامه دسته‌جمعی از شهرداری دوشنبه خواستند برای برگردانیدن مبلغ‌هایشان از سوی رهبری سابق این شرکت کمک کند. این نفران که تعدادشان حدود 100 نفر گفته می‌شود، از آن اظهار نگرانی دارند که با گذشت ماه‌ها از زندانی شدن رئیس پیشین منزل دسترس نه پولشان را گرفته می‌توانند و نه منزل. ماه فوریه سال جاری دادگاه شهر دوشنبه نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزل دسترس را به 21 سال و 5 تن از همراهان او را متناسباً از 8 تا 16 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلایی را میکنم. سوسا نیوزو و ساکن شهر دوشنبه 3 سال پیش به امید صاحب خانه شدن و مسئولان منزل دسترس 14800 دلار داد، اما حالا نه تنها خانه، حتی مبلغش را بازپس گرفته نمیتواند. او روز 30 ایون بر رادیو آزادی گفت حکم طولانی نورالله نعیموف برای او و جبردیده های دیگر هیچ کمک نمیکند و بهتر است مبلغ های آنها را بازپس گردانند. مشتریان میگن پس از اعلان حکم امید داشتن مبلغ هایشان برگردانیده می شود، اما با گذشت 5 ماه کسی سراغشان نمی کند. آنها میگن چند بار است که به شهردار دوشنبه مراجعه می کنند، ولی باور دارند که نامه هایشان در سطح معاونان شهردار بررسی شده، مشکلی آنها تا به گوش رستم امام‌علی نرسیده است. در شهردار دوشنبه به رادیو آزادی نامه شکایتی مشتریان منزل دسترس را به عنوان شهردار تصدیق کردند و گفتند این نامه در حال بررسی قرار دارد. سیف الله رجب‌زاده مسئول بخش حقوق در شهردار گفت مال و ملک رهبر پیشین این شرکت را نه شهرداری بلکه دولت مصادره کرده است و در اینجا خدمات اجرا نهادی وکالت دار است. در همین حال شریف خان رحمان زاده یک مسئول خدمات اجرا در ناحیه اسماعیل سامونی روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفت از حساب اموال نورالله نعیموف تنها یک منزل استقامتی به این ناحیه داخل می شود. این هم صحبت ما افزود
معرفی لای نرخ گذاری در حوزه منزل استقامت و اکسپرتیز نرخ معین کنه که اول چند سامان ارزش داره، بعد از روی همو ارزش
حجم مبلغ اموال مصادره شده رهبر پیشین این شرکت 23 میلیون سومانی گفته می شود، اما مشتریان میگن پولی آنها در مجموع 5 میلیون سومانی هم نیست و اگر حکومت کشور خواهد این مشکل را حل میکند. در همین حال عبدالحفیظ قراقولوف وکیل دفاع نورالله نعیموف بر رادیو آزادی گفت از بالای حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت برد تا مدتی حکم زیرحمایه‌اش کم کرده شود، اما دادگاه بالایی آن را به تغییر گذاشت. ساختمان خانه های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح منزل دسترس میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در هم کارمندانی بوجوی با منزلی ارزان تامین شوند. نرخ 1 متر کوادراتی از خانه های این شرکت از 1981 تا 4501 سومانی وابسته به آشیانه ها بود که نظر به ساختمان های نو در دوشنبه ارزان تر است. اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعدن رهبری آن همراه با چند تن دیگر با گمانی قلابی بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، مالک نو شرکت روز 27 دسامبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه صاحبانشان سپرید. اما با این مشکلی گروهی از مشتریان که در دست سندهای ناروشن و گفته می شود قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رمضان قادیروف رهبری چچنستان در مسکو در همسایگی موسر برایف و قاتلانی بریس نمسوف زندگی کرده است. خانواده رمضان قادیروف در پایتخت روسیه در بنای خانه دارد که طبق اطلاع تفتیشات نقشه آمادگی به حمله پرقربانی تروریستی در تئاتر دوبروفکا هم در آن کشیده شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. رهبر گروه موسر برایف شهروند چچنستان هم در این بنا در همسایگی خانه قادیروف زندگی کرده و به عملیات محاصره تئاتر آمادگی دیده است. در بنای مقابل آن چند پیش از کشتار سیاستمدار مخالف بریس نمتسوف شهروندان دیگر چچنستان قرار گرفتند که بعداً در مرگ او گناهکار دانسته شدند. طوری در پرونده گفته شده است قاتلان نمتسوف محض در این بنا طرح کشتار را آماده کرده پس از انجام جنایت باز به این خانه برگشتند. رسانه های مستقل هنگام تحقیق این موضوع به معلومات راست ریستر تکیه کردند که در آن گفته می شود هر دو خانه به دستگاه پریزیدنت روسیه تعلق دارند. بینای رقم 30 کورپوس 2 در کوچه ورنی در غرب مسکو سال 1997 برای منصبداران والامقام روسیه بنیاد شده است. در قطار مقامداران دیگر در این بنا به احمد قادیروف هم خانه به مساحت 150 متر مربع داده شده بود. احمد قادیروف پدر رمضان قادیروف سال 2000 رهبر چچنستان تعیین شد. ماه ینوری سال 2002 خانواده قادیروف با شمول دختران و پسرش رمضان خانه را مالکیت شخصی کردند. در تحقیقات گفته می شود که رمضان قادیروف پس از فوت پدرش در سال 2004 در سندها دایر به درآمدهایش درباره این خانه معلومات نداده است. او حق خود را در این منزل چون یک میراثبر تا سال 2010 حفظ کرده است. بعدن خانه رسما به نام مادر رمضان ایمنی که بنیاد احمد قادیروف را رهبری می کند گذرانیده شد. خانه دیگر در بنای 46 کورپوس 1 واقع در کوچه ورنی با آرتور گریمیف یکی از خویشاوندان فرمانده سابق چچنستان روسلان گریمیف تعلق دارد. روسلان گریمیف برای تشکیل کشتار بریس نمتسوف در پایگرد بین المللی قرار دارد. زاور دادایف که برای این کشتار 20 سال محکوم به زندان شد از زیرتابعان گریمیف بود. نزدیکان و همکاران نمتسوف بارها از بیمیلی مقامات روسیه برای آغاز تفتیشات علیه گریمیف که بر رمضان قادیروف نزدیکی دارد نگرانی کردند. گفته می شود آرتور گریمیف دو ماه قبل از قتل نمتسوف در کوچه ورنی صاحب خانه شد. بریس نمتسوف از مخالفان سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین 27 فوریه سال 2015 در نزدیکی کرمل مرکز مسکو کشته شد. سازماندهندگان و فرمایشگران کشتار او تا هنوز آشکار نشدند. هرچند سال 2017 5 مرد در چچنستان برای قتل نمتسوف به زندان محکوم شدند، نزدیکان و منتقدان گمان میکنند که دستور قتل در سطح بالاتر صادر شده است. حتی به اندیشه آنها احتمال در این کار اطرافیان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم دست دارند. 23 اکتبر سال 2002 تئاتر دوبروفکا در مسکو هنگام نمایشنامه نارد آست با بیش از 900 نفر به محاصره گرفته شد. پس از 3 روز مقامات گفتوشونید با تروریستان را قطع کرده به عملیات آزاد کردن تئاتر شروع کردند که در پی بنابر اطلاع رسمی 130 نفر ولی طبق آمار سازمان جمعیتی نارد آست 174 نفر کشته و 700 نفر زخمی شدند. اکثریت در این حادثه بر اثر زهرآلودشوی از گاز نامعلوم جان باختند. مسکو درباره از کدام گاز استفاده کردنش تا حال اطلاعی نداده است و پزشکان هم که برای نجات قربانیان این حمله تلاش کردند درباره ترکیب این گاز اطلاعی ندارند. سال 2011 دادگاه اروپا آید به حقوق انسان شکایت گروهی جبردیده ها از این حمله تروریستی را بررسی و اعتراف کرد که مقامات روسیه حقوق به زندگی و مرافعه عادلانه را نقض کرده است. دادگاه روسیه را موظف کرد که به خانواده های قربانیان عمل تروریستی جبران پولی بدهد و سبب مرگ 130 نفر را تحقیق کند. اما کمیته تفتیشات روسیه در نسبت افرادی که در این حادثه سببگار مرگ آدمان شدند پرونده جنایتی باز نکرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نوشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر را، این شعرگونه را نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیست، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتم عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضوع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضوع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوش ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگویند که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتند، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که انتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشته ایم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم ستار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم ستار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دلی من به کنار خواهد ما.
بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. من شاله گلخواجه هستم در استودیو همراهتان. در 15 دقیقه برنامه امروز 1 ایول اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. در روز اولی محاکمه دادگاهی کشتار یک جوان ماشین شو در دوشنبه دلیل های نفی صدا دادند.
شاهد گپ زد که دو کس بودن شما، من دیدم شما را اعتراضه دیدم گفتم.
گرفتنی علامی پدر گب نودارو از پسر نزدیکانی عبدالله روزق باوری دارند که بازداشت فرزندی او با هدف فشار آوردن به پدر زندونیش است.
و حزب را تروریستی بخواند که برادر من اسرارالدین روزقوف از این کار دست کشید.
و بعد بیماری کووید 19 هم در ولایت ختلون بیمارخانه ها به کار معمولی خود برمیگردند.
ما از روز 1 ایول ما شعبه های ساحه جرایی رو به کار سر میکنیم.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در یک هفته آخر صدها شهروند بند مانده کشور طریق پروازهای غیر نقشوی از روسیه به دوشنبه آورده شدند. در 3 پرواز شرکت های هواپیمایی تاجیک ایر و سومون ایر از مسکو و قزون و نوسیبیرسک 642 تاجیکستانی به وطن انتقال یافتند. در عین زمان ده ها تن از زادگان تاجیکستان در مرز قزاقستان و ازبکستان درماندند و از مقامات طلب کمک بازگشت به وطن رو دارن. سازمان جهانی مهاجرت در هماهنگی با مقامات توجیک هفته قبل مهاجران را از گذرگاه مرزی جیبک جولی آورده بودند، اما در این مدت باز گروه بزرگ مهاجران جمع شدند. همکارم عبدالله شروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله. خب قبلا در باره بازگردانیدن چند گروه مهاجران از همین گذرگاه خبر داده بودیم، تبریک گفتیم. ظاهرا موج مسافران کم نمی شود، پس بگو که حالا وضعیت اونجا چی گونه است.
سلام شهلا. عین زمان در نزد گذرگاه جیبک جولی نزدیک 1000 نفر شهروندان تاجیکستان جمع آمدند. تبریک چندی از مهاجران از نزد گذرگاه در تماس های تلفنی گفتند بیش از 600 نفر دیروز به اینجا آمدند. با گفته آنها سفارت تاجیکستان در قزاقستان آنها را در الماتا با چند اتوبوس سوار کرده و قرار بود آنها را تا به تاجیکستان برسانند. الهام بابیف یکی از مسافران گفت در 7 اتوبوس آنها را به اینجا آوردند، از ساعت 12 شب این جانب منتظرند، اما درباره سفر آینده آنها خبری نیست. اما سفارت تاجیکستان در قزاقستان این ادعای مهاجران را رد کرد و گفت اتوبوس ها نه از الماتا بلکه از قلمرو ازبکستان تشکیل کرده می شوند. مهاجران می گویند وقتی آنها اینجا رسیدند الکی حدود 300 نفر شهروندان دیگری تاجیکستان روزها باز منتظر گذشتن مرز و رسیدن به تاجیکستان بودند. در چند پارچه نواره که مهاجران فرستادن دیده می شود که آنها در شرایط ناگوار قرار دارند و در روی زمین به قسم زیر شیپنگ خوابند.
عبدالو
این امید دیک پیک ما هم چیز ما اینجا علاو کدم اینجا مصروم و این ها یاگان کس با داد نمیرسم.
عبدالله از این نوار وضعیت گزرگو برای ما معلوم شد، اما مقامات چی میگند؟ آیا برای بردن این مهاجران تلاش دارند یا نه؟
بله شهلا، سفارت تاجیکستان در قزاقستان میگوید سببی در گزرگاه ژیبک ژولی جمع شدن مهاجران بسته بودن مرز ازبکستان است و امروز 1 ایول به گفته سفارت قرار است 100 نفر از شهروندان درمانده از جمله کودکان و شخصان سالخورده به تاجیکستان فرستاده میشوند. انتقال شخصان باقی مانده در دوام 2-3 روز آینده در نظر است میگوید سفارت. وضعیت البته هر لحظه در حال تحول است و شماره مهاجران و مسافران در نزد این گذرگاه کم و زیاد می شود. ضمناً بازگردان مهاجران اساساً با کمک سازمان جهانی مهاجرت صورت می گیرد که تاکنون 2 دفعه با سرمایه‌گذاری آمریکا و مساعدت مالی حکومت نروژ مهاجران را با اتوبوس‌های مسافرکشان و با رعایت قاعده‌های بهداشتی به تاجیکستان برد. این سفرها برای مهاجران رایگان انجام داده می شود.
تشکر عبدالله برای صحبت. منتظر نویگری در مرز و البته تقدیر مهاجرانی سرگردان می‌مانیم. دادگاه در دوشنبه به محاکمه پرونده پرداخت که چند ماه پیش بحثو را در جامعه تاجیکستان به بار آورد. در کرسی عیبداری نفری با نام عبدالمومین خلیلوف نشسته است که در کشتوری همکارش متهم می شود. جانب جبردیدن می گوید اگر آنها درستی نتیجه تشخیص طبی و دادگاهی را زیر سوال نمی بردند احتمالا این مرافعه دایر نمی شد. براد یوسفی گزارش می دهد.
دادگاهی ناحیه شامنصور بررسی پرونده جنایی در برابر عبدالمومین خلیلوف ساکن ناحیه رودکی را آغاز کرده است. بهادر ایسازاده دادرس این پرونده جنایی در صحبت با آزادی گفت عبدالمومین خلیلوف در قتل همکارش دلاورشاه شامیروف ساکن 27 ساله شهر دوشنبه عیبدار می شود. روز اول جلسه دادگاه با پرسش شاهدان انجام شده است.
ما باوری دارم که سو جزا شمیته چون که بچه ما کشتن آخه. نکی یک کس نیست که 3 کسان خاطر بچه ما 3 کس شاهد گپ زد که 2 کس بودن شما. ما دیدم شما رو ایتریزا دیدم گفته تگی خونه هوای شاهد هم میکرشیده.
عیبدار شونده عبدالمومین خلیلوف با مرحوم دلاورشاه شامیروف در یک نقطه شستشوی ماشین ها در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه کار میکردند. عکس جسد دلاورشاه در یک راهروی نزدیک کارخانه نساجی پایتخت در شبکه های اجتماعی پیدا شد. در ابتدا تشخیص سودی طبی به نزدیکان خلاصه پیشنهاد کرده بود که فرزندشان از سکته مغزی فوتیده است. نزدیکانش جسد دلاورشاه را 2 روز بعد از حادثه از سردخانه پیدا کرده بودند.
آوردنش اینجا شوشتن دارن میبینن گوش کاستگی گوش ورم هم چی این پره دست زدگی سپ سیو یا جای پره پوش سیو تری ای پشتش هم جقیدگی های سرخ شدگی سیو نیو سرخ شدگی تمام. بعد در آب بچه رو گفتیم بیاره ایسر اکسپرتیزه که این اومدن ایسر با ایسر در اینجا.
ریاست امور داخلی شهر دوشنبه آن زمان خبر داده بود که عبدالمومین خلیلوف با دلاورشاه شامیروف شام 22 مارت مناقشه کردند که در نتیجه عبدالمومین با یک ضرب مشت دلاورشاه را به زمین افتانده است که در نتیجه دلاورشاه هلاک شده است. عبدالمومین خلیلوف با جرم کشتار بر اساس ماده 104 قسم 1 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان عیبدار می شود. با گفته بهادر ایسازاده دادرس این پرونده این جرم با گروه جنایت های مخصوصا وزنین شامل می شود و در صورت تصدیق جرم در دادگاه عیبدار شونده از 8 تا 15 سال زندانی خواهد شد.
بینندگان ارجمند، تا این لحظه در باره بند ماندن مهاجران تاجیک در مرز قزاقستان و ازبکستان و فرضیه‌های نو در روز اول محاکمه کشتار دلاورشاه شامیروف در شهر دوشنبه برای شما معلوم دادیم. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. اسرارالدین روز یکوف پسر عضو سابق ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از بازداشت رهان نشده است. پیوندان میگویند تا به حال سبب دستگیر و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی نگهداری شدن او را نمیدونند. هرچند فرضیه های در این زمینه دارند که یکی از آنها احتمال فشار به زبیدالله روزی برای دادن اظهارات تلویزیونی ضد رهبران حزب منع شده است. گزارش تلویزیونی نستایش ویمه را در این موضوع کیومرسی اتم تقدیم میکند.
نزدیکان اسرارالدین رازیقوف ادعا دارند که او را 5 روز پیش در راه به کار ماموران امنیتی تاجیکستان بازداشت کردند. اسرارالدین 38 ساله پسر زبیدالله رازیق عضو سابق ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که حالا در زندان است در بازار کاروان شهر دوشنبه به فروش لباس های کودکانه مشغول بود است. حسام الدین رازیقوف برادر اسرارالدین به رادیو آزادی گفت که او را به بازداشتگاه موقتی رقم 1 واقع در مرکز پایتخت انتقال دادند. مقامات رسما این خبر را تصدیق یا رد نکردند. با اندیشه حسام الدین رازیقوف احتمال برادرش را با مقصد فشار آوردن به پدر زندانیش بازداشت کردند. با باوری او مقامات میخواست که زبیدالله رازیق در یک اظهارات ویدیویی ضد رهبران حزب اظهارات دهد. به گفته این نزدیکان از خود اسرارالدین رازیقوف هم طلب شده بود که چنین اظهارات دهد ولی او راضی نشده است.
حزب و رهبریت حزب این گونه سخنهای تهمت انگیز بگوید و حزب را تروریستی بخواند که برادری من اسرارالدین رازیقوف از این کار دست کشید و این کار را نکرد.
مقامات امنیتی تاجیکستان به زنگ‌های رادیوی آزادی پاسخ ندادند و تصدیق یا رد خبر از جانب آنها میسر نگشت. در چند هفته اخیر در صحیفه معرفت و صداقت در شبکه یوتیوب که بیشتر مواد تبلیغاتی دولتی را نشر میکند 10 مراجعه ویدیویی سابق اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و نزدیکان آنها نشر شده است. در این نوارها آنها حزب نهضت را به تروریسم و کوشش تبادلات عیبدار دانسته از آنها دعوت میکنند که فعالیت های سیاسی خود را قطع کنند. با اطلاع سازمان های حامی حقوق انسان مقامات در تاجیکستان پیوسته نزدیکان محبوسانی را که با انگیزه های سیاسی محکوم شدند تعقیب و تهدید میکنند و برای بیرون رفتنشان از کشور هم مانع میشوند. ویکتوریا ندیژدینا مسئول سازمان حامی حقوق هیومن رایتس فاوندیشن میگوید تعقیب و بازپرسی و بازداشت های بی اساس چند روزه در کشور یک کاری معمولی شده است.
در مثال اسرارالدین ما باز یک چنین حالت را میبینیم. تا جایی به ما معلوم است او از 25 ایون در ریاست امنیت شهر دوشنبه قرار دارد. او با وکیل دفاع تامین نیست. با نزدیکانش یگان تماس ندارد. از زمان بازداشت بیش از 70 ساعت گذشته است و تا هنوز نسبت به او یگان عیب اعلان نشده است.
این حامی حقوق انسان میگوید چنین عملها نسبت به نزدیکان محبوسانی که با انگیزه های سیاسی حکم گرفتند کم نیست، ولی به گفته او یگان کارمند ساختارهای قدرتی تا هنوز برای عملی غیر قانونی به جوابگری کشیده نشده است.
روز 3 ایون در شهر پراگ در یک مراسم رمزی خداحافظی با کرونا ویروس دایر شد. در پل تاریخی کارلوف در بالای رود ولتاوا میز 500 متر آراسته شد و هر خواهشمند می توانست غذا آورده همراه با دیگران تناول کند. شاهدان چوربینی دیروز میگویند از زمان جاری شدن محدودیت های مربوط به کرونا ویروس در ماه مارس سال روان پل کارلوف که مکان دوست داشته ساکنان پراگ و سیاحان میباشد این گونه سرودم نبوده است. با گفته تشکیل کنندگان ضیافت دست جمعی شهادت آن است که مردم دیگر از بیماری کووید 19 نمی ترسند و نمی خواهند گوشه نشینی کنند. ابتدای ماه مارس چخه با هدف جلوگیری از پاندمی کرونا ویروس چاره های شدید قرنطینه جوری نموده بود. تا آخر ماه ایون در این کشور که 10,700,000 اهالی دارد نزدیک 12,000 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شده 349 نفر به هلاکت رسید. همین گونه تاجیکستان مالیات های وابسته به پیشگیری از گسترش کووید 19 را مرحله به مرحله بیکار میکند. از جمله در جنوب کشور شفاخانه ها به کار معمولی خود برمیگردند. هرچند انتقاد های هم به گوش میرسد که مقامات تاجیکستان در کاهش محدودیت ها سراسیمه شدند. امردین اولیم و ارزوی کریم موضوع را ادامه میدهند.
مسئولان ریاست تندرستی ختلان میگویند بیمارخانه ها به کار معمولی خود برگشتند. حالا در این ولایت 44 نفر بیماران کووید 19 باقی مانده است. این خود نگفت که باقی مانده بیماران در کجا بستری اند.
در بحث اول ما شعبه های امروز کودکانه رو، شعبه های امروز درونه رو و شعبه نجات رو به کار در آوردیم و از روز 1 ایول ما شعبه های سوهای جرایی رو به کار سر میکنیم.
حدودی 3 ماه در این بیمارخانه برای بیماران بسته بود و گرفتاران کووید 19 اینجا معالجه می شدند. مسئولان تندرستی می گویند در ختلان رسما 337 نفر گرفتار کرونا ویروس شده، 10 نفرشان از این بیماری فوتیدند. اما آمار غیر رسمی و نوشته ساکنان در شبکه های اجتماعی درباره مرگ پیوندانشان از این بیماری به مراتب زیاد است. مقامات می گویند در این مدت بیشتر از 190 نفر از التهاب شش فوتیدند.
که ما در ولایت داریم نوعی هستند که علاقه در بیمارخانه ها بیشتری نیستند، لیکن در خانه ها به مقدار کم باشد بیمار ها با گرفتار التهاب بشوش دارند.
طبق اطلاع رسمی تا 29 ایون در تاجیکستان 5900 نفر گرفتار کرونا ویروس شده، 52 نفر فوتیده است. اما یک تحقیقات رادیوی آزادی نشان می‌دهد که شماره واقعی فوتیدگان از کووید 19 در تاجیکستان بیشتر از این بوده می‌تواند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی رو در همین ثانیه‌ها به پایان می‌رسونیم و فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت تماشای ما رو من در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بردیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجی آمریکا صحبتش را با همتایانی خود از کشورهای آسیای مرکزی در قالب C5+1 عالی خواند. مایک پامپئو در توییتر نوشت ایالات متحده با پشتیبانیش از استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی ادامه میدهد. جلسه نوبتی وزیران کارهای خارجی آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی روز 30 ایون آنلاین برگزار شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در این گفتگو مسئله مبارزه با بیماری کووید 19، پیامدهای آن به عرصه های تندرستی و اقتصادی، تلاش کشورها برای برطرف کردن آن و تامین امنیت منطقه مورد بررسی قرار گرفت. روز 1 ایول در هنگ کنگ قانون نوی امنیت به حکم اجرا درآمد که برای جدای طلبی، سرنگون شوی و تروریسم حکم زندان ابد را پیش بینی میکند. ایالات متحده آمریکا گفت این روزی غمگین برای مردم آزادی دوست چین میباشد. صبح 1 ایول پلیس هنگ کنگ علاکه 1 نفری را بازداشت کرد که در دست پرچم داشت و پلیس گفت او را با اتهام دعوت به استقلالیت به جوابگری میکشند. اینچنین اولین بار بعد 1 ایول سال 1997 مقامات رهپیمایی هر ساله دموکراتی را منع کردند. فعالان دموکراتی گفتند که به مانعها نگاه نکرده رهپیمایی خود را برگزار خواهند کرد. 1 ایول آخرین روز آوازدهی در رای پرسی تغییرات کنستیتوسیونی در روسیه است که راه پرزیدنت ولادیمیر پوتین را تا سال 2036 در قدرت هموار میکند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و راه ندادن به تجمع زیاد مردم، آوازدهی در روسیه روز 25 ایون شروع شده 1 هفته ادامه کرد. کرملین گفته است که آوازدهی برای ثبات و امنیت کشور ضرور است، در حالی که به باور منتقدان هدف اصلی تمدید قدرت پرزیدنت عمل کننده 67 ساله است. در یک مراجعه تلویزیونیش به مردم، پوتین از ساکنان روسیه خواست که به جانبداری تغییرات کنستیتوسیونی آواز دهند. در مجموع در طرح تغییر و ایلوه ها به کنستیتوسی روسیه 200 تغییرات جای داده شده است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو روز 30 ایون از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد که تحریم سلاح‌های ایران تمدید شود، چون با گفتش در صورت غیر وضع در خاورمیانه بعد انجام مهلت تحریم‌ها در ماه اکتبر بی‌ثبات شده می‌تواند. پامپئو گفت
ایران شمشیر دموکل را بر سر ثبات اقتصادی کشورهای خاورمیانه نگه داشته، کشورهای مثل روسیه و چین را که از نرخهای معتدل انرژی آن وابسته هستند تحت خطر قرار می دهد. ایران برای تبدیل شدن به یک تاجر سرکش تامین کننده سلاح در نزاع‌ها از ونزوئلا تا سوریه و افغانستان آزاد خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا مهمه سال 2018 از سازش هسته‌ای بیرون شد و تهران را تحریم کرد. در پاسخ ایران به نقض تدریجی عهده‌داری های هسته‌ای خود شروع نمود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شورای امنیت گفت که بیکار کردن محدودیت های سلاح بخشی جدایی ناپذیر سازشنامه هسته‌ای است. روسیه و چین که حق ویتو گذاری دارند گفتند با طلب ایالات متحده آمریکا راضی نیستند و حق واشنگتن را برای بازگردانی تحریم ها زیر سوال بردند. با یک پرواز چارتری شهروندان بند مانده تاجیکستان را از آلمان و کشورهای دیگر اروپا به دوشنبه میبرند. سفارت تاجیکستان در برلین اعلام کرد که پرواز به طرف شرکت سامونر و روز 8 ایول صورت خواهد گرفت. سفارت در بیانیه رسمی گفت ساعت 12:30 به وقت آلمان پرواز چارتری توسط خطسیر فرانکفورت دوشنبه انجام می شود. مقامات می گویند بلیت را شرکت سامانر می فروشد. خبرهای بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی ازادی.org. متخصص ارشد بیماری های سرایتی در ایالات متحده آمریکا هشدار داد که در این کشور از پهنشوی کرونا ویروس درست پیشگیری نمی شود، چون تنها در یک روز 30 ایون شماری آلوده شوی های 9000 نفر را تشکیل داد. دکتر انتونی فاوچی در برابر یک کمیته سنت گفت که از این حالت بسیار نگران است، چون وضعیت میتواند خیلی بد شود. فاوچی گفت که اگر در کشور گرفتاری روزانه به ویروس تا 100,000 نفر برسد حیران نمی شود. این حالت در حالی است که ظاهرا امید برای خاتمه یافتن پاندمی در ایالات متحده آمریکا تو رفت کمتر می شود. رئیس بانک مرکزی فدرالی ایالات متحده آمریکا با نشی پیشبینی های نچندان خوشبینانه اش روز 30 ایون وکیلان مجلس نمایندگان را آگاه کرد که اقتصاد ایالات متحده آمریکا را لحظه های نامعین فوق العاده در پیش است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آید به بازداشت‌های خودسرانه از حکومت تاجیکستان خواسته است که مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را آزاد کند و برایش جبران پردازد. مقامات تاجیکستان او را به صادر کردن چند جنایت وزین گناهکار دانستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق میگویند مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زورن به تاجیکستان آوردند. او در یک مرافعه پوشیده به 17 سال زندان محکوم گردید. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد آید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را مسئول عملکردهای غیرقانونی نسبت به مقصود ابراهیموف نامیدند. آنها طلب کردند که حقوق پایمال شده ابراهیموف 43 ساله پورا برقرار کرده شود. مقصود ابراهیموف 24 ایونی سال 2015 با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به یک قطار جنایت از جمله دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی گناهکار دانسته شد. در حالی که مقامات بازداشت غیرقانونی و ربوده شدن ابراهیموف را در روسیه شرح نمی‌دهند، جانبدارانش و حقوقشناسان سازمان ملل پرونده و حکمش را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. در پایان تحقیق نمساله قضیه مقصود ابراهیموف، گروه به خلاصه آمده است که این زاده شهر دوشنبه صرف برای فعالیت‌های سیاسیش مجازات شده است. در طلب این سازمان به حکومت تاجیکستان آمده است ابراهیموف باید بالفاصله از زندان آزاد شود. حکومت‌های تاجیکستان و روسیه باید مطابق به قانون‌های بین‌المللی جبران حبس، بازداشت مخفی و اخراج او را پرداخت کنند و حکومت روسیه تحقیق این قضیه را به راه مانده تمام شخصان مسئول در قضیه ابراهیموف را به جوابگری بکشد. روز 3 ژانویه سال 2015 مقامات دادستانی کلی تاجیکستان در دوشنبه تصدیق کردند که مقصود ابراهیموف در دوشنبه قرار دارد. در این نشست نماینده دادستانی کل محمد رضا خلیفه‌زاده گفت که بر ضد ابراهیموف با اتهام افرادگرایی اکستریمیستی پرونده باز شده تفتیشش را وزارت امور داخلی ادامه می دهد. در این نشست و بعد این هم مقامات هیچگاه شیوه انتقال او را از مسکو به دوشنبه شرح ندادند. گروه کاری سازمان ملل متحد دریافت است که تا زمان شروع مرافع دادگاهی در دوشنبه با ابراهیموف عیب اعلان نشد و زمان مرافع هم هیچ شاهدی از جانبی او بیانات نداد. در مرافع 15 کارمند دادستانی، تنها دو عضو عائله و دو وکیل اشتراک کردند. ابراهیموف در رابطه به اتهام اکستریمیسم گفته است که خود را گناهگار نمی شمارد. محققان سازمان ملل می گویند مرافع دادگاهی ابراهیموف هم با قانون شکنی های زیاد گذشت و حتی وکیلان نتوانستند مسئولیت های خود را پر اجرا کنند. نزدیکان مقصود ابراهیموف ظاهراً از سند نوی شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر ندارند. ابراهیموف در زندان نظامش سنگین شهر وحدت نگهداری می شود. سعادت عمرخوجایی و همسر مقصود ابراهیموف روز 3 ایون در صحبتی کوتاه با رادیوی آزادی گفت در هر 4 ماه یک دفعه به آنها اجازت می دهند که چند روز با هم باشند. عمر خواجایوا گفت شوهرش از سلامتی و وضع نگهداریش شکایت ندارد. او افزود:
اما خواهش زنگ زده میشه. ما با یک بار خدام بوده، 4 ماه با یک بار یا 3 ماه یا 4 ماه بود دارو بوده.
فعالان حقوق بشر سال 2019 گفتند از سال 2005 تا سال گذشته 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. با کمیش 9 حادثه در 4 سال اخیر ثبت شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی این افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط می دهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق گفتند که تاجیکستان مخالفانش را در خارج هم تعقیب می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در شهر نیویورک با پخش اظهارات گفت که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نباید طرحی را امضا کند که آزادی بیان را زیر خطر می‌گذارد. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. هفته گذشته مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان تغییرات بحث برانگیز را به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری قبول کرد. بر اساس آن برای پخش اخبار غلط یا اخبار ناصحیح درباره کرونا ویروس جریمه مقرر شده است. جامعه شهروندی تاجیکستان چند روز پیش از اعضای مجلس ملی و هم رئیس جمهور خواسته بودند که از تصویب طرح خودداری نمایند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید طرح بحث برانگیز از جریمه تا 15 روز حبسی ماموری را پیش بینی میکند. این سازمان میگوید تغییرات به قانون مشخص نکرده است که بر اساس کدام معیار دروغ بودن یا ناصحیح بودن گزارش بها گذاری خواهد شد. حالا نوبت تصویب این قانون از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان است. گلنازه سعید، هماهنگساز برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تغییرات پیشنهاد شده به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یک اجازتنامه روشن یا آشکار به مقامات برای بیشتر کردن سنزور با بهانه مبارزه با پاندمی کووید 19 میباشد. او گفته است پرزیدنت امامعلی رحمان نباید این قانون را امضا کند و باید پیش راه سرکوب مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. در این تغییرات برای پخش اخبار ناصحیح درباره کرونا ویروس از 580 سومانی تا 11600 سومانی جریمه پیش بینی شده است. رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوردین قرشیبایوف در صحبت تلفنی با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است تغییرات به قانون یک اقدام سرکوبگرایانه بود. وی افزوده است این کار میتواند در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال جاری مقامات را برای فشار آوری به مطبوعات جسورتر کند. مقامات چنین نگرانی ها را به اساس می دانند. قبلا عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفته بود:
هیچ خیر نظر این هیچ گونه سرکوب کردن شخصان آزادندش نیست، بلکه پیش از آن پیشگیری بیماری کووید.
تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری و تعیین جریمه برای پخش اخبار غلط روز 10 ایون به مشورت با جامعه و ناگهانی در مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلان شد. قبول این طرح از سوی پلته پایانی پارلمان با واکنش‌های تند جامعه شهروندی روبرو گردید. به این خاطر 23 ایون 29 سازمان و روزنامه‌نگاران از مجلس ملی خواستند که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند. سازمان‌ها همچنین از رئیس جمهور امامعلی رحمان تقاضا کردند تا از امضا ماندن به زیر سند خودداری نماید. به قول نمایندگان جامعه شهروندی چنین مقررات بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در اظهارات گفت که تعیین جریمه برای به اصطلاح نشر خبرهای ناصحیح یا دروغ درباره کرونا ویروس به آزادی بیان آسیب می رساند.
میشل باچلت رئیس حقوق بشری سازمان ملل متحد چندین کشور از جمله چین و روسیه را با استفاده از پاندمی کرونا ویروس برای خاموش ساختن آزادی بیان متهم کرده است. میشل باچلت روز سه‌شنبه گفت از اینکه آمریکا برخی واقعیت ها را درباره کرونا ویروس رد میکند نگران است. این انتقاد او پس از آن صدا داد که شماره زیادی در آمریکا روزهای اخیر به این بیماری گرفتار شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی،